سلام آقای نختر خانم آقا پسر و معاون استانداری تهران. دقت کن دقت کن، معاون استانداری تهران در جمع مدیران اسلام شهری گفته که مواظب باشن که یه وقت از قطار انقلاب پیاده نشن. ما نفهمیدیم که این قضیه چه جوریه، ولی اینو تونستیم بگیریم که رو این قطار انقلاب اصولا خیلی نمیشه حساب کرد. مثلا اگه یادتون باشه تو دهه اول انقلاب هاشمی رفسنجانی اصلا کمک راننده قطار بود یه جورایی، تو دهه دوم بعد از فوت آقای خمینی شد چی؟ راننده. بعد که رئیس جمهوریش تموم شد گفتن حاجی شما خسته شدی برو بشین تو کوپه وی آی پی یه نفسی چاق کن. بعد تو دوره احمدی نژاد گفتن وی آی پی رو لازم داریم، شما برو اون واگنای عقب لطفاً. تو دوره دوم احمدی نژاد هم گفتن عقبی یا با زبون خوش میری پایین یا اینکه میندازیمت پایین ها، شما پیاده بیا پات باشه. الان دیگه خود اوس محمود هم البته همچین راننده ای نیست، تو چون تو مذاکرات هسته‌ای هم که میبینی نقش هویج رو ایفا میکنه. کلن هم که سر نخواستنش دعواست. پس بدقطاری این لامصب، یعنی تنها کسی که تونسته از اول انقلاب توش دووم بیاره خود حضرت آقاست که لامصب معلوم قطار بازی هستن جان. نقش ایشون در قطار ایشون چیزن دیگه، اصلا صاحب قطارن دیگه، یا مثلا میشه گفت اونایی که زغال سنگ میریزن اینجوری توغه. نمیدونم ولی قبلا ها از شاهد ماجرا بودن تا خود ماجرا. بله اینجوری هست. و اما بریم در ادامه داستان زیرابیای دیپلماتیکو اینا، بریم داشته باشیم ساعت شمار حرکت انقلابی دیپلمات ایرانی رو. ساعت اول دیپلمات عزیز کشورمون از کار روزمره خیلی خسته شده بود و نمیدونست چی کار باید بکنه. اولش گفت بذار برم یه کلابی جایی، بعد یهو یادش اومد بابا این وقت روز که کلاب باز نیست، بعدم به فرض اگه باز باشه الان تو روز روشن تابلوه یهو مقامات سفارت میبینن، حالا تو بیا ثابت کن که برای پیگیری امور حکومتی اومدی کلاب، نرسیدگی به مسائل شخصی. ساعت دوم دیپلمات جان ما یک خوی چیز درخشان در یک جایش برق زد و یادش اومد که هوا گرمه و الان باید بره یه جای خنک توپ همچی چسبناک، اینه که گفت بزن بریم استخر. بعد یادش اومد که مقامات گفته بودن برادرها چون این استخرای اینجا خیلی کفرآمیزه و حقیقتا صلاح نیست شما تنتونو به آبی بزنید که اون آب به بدن زن نامسلمان نامحرم خورده، بنابراین شما هر وقت خواستید شنا کنین تو همین حوض حیات سفارت یه تنی به آب بزنید، خیلی هم اتفاقا خوش میگذره دورم. دیپلمات قصه ما اما گفت نه اصلا حوزموز را نداره، اون اصل جنسو میخواست، یعنی البته اصل استخر رو. ساعت سوم دیپلمات جان اومد به یه استخری که همه نشانه های استکبار جهانی در اون به چشم میخورد. اصلا اگه راستشو بخواین هیچ وقت دیپلمات جان اینقدر به استکبار جهانی نزدیک نشده بود. فکر کن استکبار جهانی در اشکالی به این خطرناکی در نزدیکی آدم شنا کنه، بعد آدم به عنوان سرباز نظام هیچ کاری از دستش بر نیاد. میشه آخه؟ حیف نیست همچی فرصتی آدم بتونه به هر جایی از استکبار به این تمیزی دست اندازی کنه بعد نکنه؟ نه حیفه. پس دست به کار شد، دست به کاری شد. ساعت چهارم دیپلمات جان عینک شناشو زد تا بصیرتشو زیر آب هم حفظ کنه، بعد به مواضع حساس دشمن نزدیک شد، یه نفسی گرفت و رفت زیر آب. از اینجا به بعد روز شمار ما به علت سنگ اندازی های منافقین و اینا، ای بابا چه روز شمار ما پاره شد، بد جوری هم پاره شد. آقا چرا آخه من منافقین و صدام چرا هی دست اندازی میکنن؟ اما با تلاش پروفسور سم خاکزاد ما فقط تونستیم یک سری از صداها رو از روی این نوار بازسازی کنیم. به اتفاق این صداها رو بشنویم. و اما بعدش ساعت پنجم بله همونطور که از صداها برمی اومد دیپلمات جان تو دردسر افتاد، کار به پلیس و این حرفا کشید و خلاصه که این سرباز مظلوم نظام هزینه حرکت انتحاریشو داد. والدین استکبار جهانی های مورد هدف، اون استکبار جهانی هایی که مورد هدف قرار داده بود، اونا یه مقدار الفاظ رکیک به زبان اسپانیولی نثار ایشون کردن و ایشون هم جهت نشون دادن اینکه فقط یه سرباز اهل عمله دهان به دهان استکبار نذاشت و با سکوتی مظلومانه اونا رو همراهی کرد. بله امان از مظلومیت، امان از مظلومیت. بله میفرمایند که پرتغالی بوده، حالا فرق نمیکنه اسپانیولی یا پرتغالی. ساعت ششم سفارت ایران تو برزیل یه بیانیه داد که این حرکت دیپلمات جان به خاطر تفاوت‌های فرهنگی اینقدر مسئله ساز شده، وگرنه چهار تا حرکت دست که دیگه این حرفا رو نداشت که. وزارت خارجه برزیل هم اعلام کرد عقبیم و خودمون این کاریم، سیا نکنین ما رو، بی زحمت به کارمنداتون بگین هر وقت خواستن تفاوت‌های فرهنگیشون رو نشون بدن بیان پیش خود ما، آدرس صحیح رو بهشون بدیم برن سراغ اصل جنس، نه نه قاطی زن و بچه‌های مردم، حرکات دیپلماتیک و اینا. سفارت هم اعلام کرد دیپلمات جان برکف ایرانی رو فعلا برمیگردونه به کشور مطبوعش تا اونجا به صورت تنبیهی تو اداره ساماندهی به دستهای بی سامان مشغول بشه، تا بعد حالا ببینیم قسمت میشه کدوم وری بفستنش بره دیگه. آخر بگه ببینیم چی میشه دیگه، آخر الهی بمیرم بمیرم.
والا من که در مورد این آقای سفارت برزیل روم به دیواره، اصلا آدم روش نمیشه چیزی بگه. البته کار ایشون یه چیزی به من یاد داد، این که ما با برزیلی ها خیلی اختلاف فرهنگی داریم. آخ من تا قبلش تحت تاثیر این رسانه های غربی که میخوان شرایط اجتماعی ایران عزیز رو وارونه جلوه بدن فکر میکردم استخر زنونه و مردونه جداست. اصلا فکر میکردم سواحل دریا بیشترش در اختیار آقایونه، خانما اگه با لباس هم برن تو آب ممکنه گشت بیاد بگیردشون که چرا جلوی این همه مرد شما رفتین تو آب، اونم با لباس. نگو اصلا اینجوری نیست، و الان چند سالیه انگار استخرای مختلط وجود داره و زیرابی رفتن یکی از تفریحات سالم و فرهنگی محسوب میشه. ای بابا دیدین چی شد؟ من شنا بلد نیستم، چه برسه به زیرابی. حالا به عنوان یک کار فرهنگی ایرانی چیکار کنم که پوزه این برزیلیان بخوره بفهمن ما چقدر با هم اختلاف فرهنگی داریم؟ این روزا لابد دیدین یا شنیدین که دوباره بازار بگیر بگیر حجاب و عفاف با گرم شدن هوا تو کشور حسابی گرم شده و دوباره برادرها و خصوصا خواهرای نیرو انتظامی مثل شیر نر و ماده ریختن تو خیابون و بگیر بگیریه. خب آخه این حاجی نقویان گفته حجاب مثل کادوه، باید مقابل صاحبش باز شود. البته نکته جالبش که بر ما خانما جای خوشحالی داره اینه که این دفعه خیلی جدی دارن آقایونم میگیرن. خب یعنی چی که خانم بیچاره رو با بچه کوچیک به خاطر بیرون بودن مو از زیر روسری یا مثلا پوشیدن شلوار ورزشی تنگ زیر مانتو بگیرن، بعد آقایون تیشرت های بدن نما یا شلوار های میبخشیدا بی ادبی فاق کوتاه بپوشن، گردنبند طلا بندازن، پلیس همیشه در صحنه نگیرتشون؟ نمیشه که. فقط نمیدونم آقایونم که میگیرن میبرن وزرا یا جای دیگه، میدونین آخه حالا من که یه جورایی آب از سرم گذشته، ولی این دوستای شیطون من میگفتن بریم تحقیق کنیم ببینیم کجا میبرنشون موقعی که آزاد میشن بریم استقبال. آخه خب میدونین که پسر خوش تیپ نه این که کم پیدا میشه، همه که مثل من خوش شانس نیستن. بله آره دیگه. ها چی؟ این الان چه ربطی داشت به دیپلمات ایرانی حماسه ساز ساکن برزیل؟ خب من به در گفتم که دیوار بشنوه دیگه، یعنی این که همه مشکلات زیر سر آقایونه. بله حالا چه دیپلمات چه غیر دیپلمات، ای وای اسمس اومد، ببخشید من باید زود جواب بدم وگرنه ناراحت میشه از دستم. فعلا تا بعد.
ما واقعیتش اینه که قصدمون امروز این نبود که بخوایم بگیم که همچین مسائلی فقط تو ایران پیش میاد. همین چند وقت پیش بود تعداد زیادی از محافظین باراک اوباما به خاطر ارتباط با زنای روسپی اخراج شدن. مسئله سر اینه که آخه تو کشورهای دیگه کسی نمیگه نظام ما الهیه چون ولایت فقیه داره. کسی با خدا رو تو حکومت کردنش پیش نمیکشه. مسئلهمون سر هزار خروار ادعا و پوز معنویه که حکومت ایران به خودش میگیره که بگه کاملا اخلاقی و همه چیش از طرف خداست. این همه فساد مالی و اخلاقی که تازه یه گوشه ایش رسانه ای میشه نشون میده که کسایی که آن کار دیگر رو پشت پرده میکنن هم آدم هایی مثل ما که نقاب دین زدن تا بر خرافات و اختلافات یه مردم حکومت کنن. ما که فکر میکنیم مردم دیگه یواش یواش میفهمن دنیا دست کیه، شما رو نمیدونن. میگم این کردای کرمانشاه و کردستان زبون همدیگر میفهمن؟ یعنی کردیشون یکیه؟ لهجهشون فرق میکنه؟ مرامشون چجوریه؟ خب زنگ بزنیم به اون بگین دیگه، واقع کنجکاویم ما. عجبا شاهین استو وای وای پس تو کجایی؟ چرا نمیای تو که منو میخوای؟ وای 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 صدام تو بیای، اگه که نمیای بگو تو ما بیایم. وای 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 پس تو کجایی؟ چرا نمیای تو که منو میخوای؟ وای 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 صدام تو بیای، اگه که نمیای بگو تو ما بیایم. تو که منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی. من که تو رو کشتم رفتم، تنها گذاشتم رفتم، دروغ نگم به جز تو یکی دیگه داشتم رفتم. وای 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 پس تو کجایی؟ پچر نمیگی تو که منو میخوای؟ وای 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 صدام تو بیای، اگه که نمیای بگو تو ما بیاییم.
سلام آقای فرشید منافی، به رادیو پس فردا خوش اومدی، دوستتون دارم. خدا
ای خدا در به در شدم، ای وای کشتی منو، ای خدا این بچه چقدر بامزه بود. سامی یه بار دیگه برو این تلفنو، من مردم، هلاک شدم.
الو سلام آقای فرشید منافی، به رادیو پس فردا خوش اومدی، دوستتون دارم. خدا
ای جان دلم، خودت به رادیو پس فردا خوش اومدی، من قش میکنم.
به نام خدا، سلام میفرستیم به شما و خانواده و اطرافیان و کلیه اطراف و اصناف و اکناف و دوروبریاتون. امیدواریم هر جا که هستین خوب و اینا باشین. از بخش خبری 21 و 30 همراه شما هستیم. خبر اول این که در 12 جلسه دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی بالاخره نوبت به خواهرزاده الف رمیم رسید. او درباره این که چرا با داییش مدت هاست قهر کرده توی دادگاه گفت که این مسئله‌ای بوده بین اون و داییش و به قاضی محترم هیچ ربطی نداره. وی اضافه کرد از وقتی که فهمید اسفند یار رحیم مشایی اصلا به حرفهای مقام معظم رهبری گوش نمیده باهاش قهر کرده و الان هم هیچ دایی نداره. وی در پاسخ رئیس دادگاه که گفته بود مگه حلالزاده به داییش نمیره گفت که این مال قدیم هاست و خرافاته و دادگاه باید در نظر بگیره که بعضی از خواهرزاده ها هم به عمه، عمو و حتی خاله خود میروند.
خبر بعدی این که نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان مجلس اکثراً آی‌کیوی بالای 130 دارند و خودشان میتوانند مسائل را تجزیه تحلیل کنند. خبرنگاران حاضر در این مکان که همگی در اثر شنیدن این خبر تازه غافلگیر شده بودند، همه به سمت او هجوم آوردند تا اگر ته لیوان او آبی مانده است بنوشند. بعد خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر از او پرسید که آیا واقعاً نماینده های مجلس تست آی کیو دادن؟ گفت نه، تست آی کیو که نه، ولی ما میدونیم که توی شورای نگهبان تعداد زیادی فضلا و دانشمندان به سرکردگی آیت الله جنتی هستن که وقتی اونا ما رو تایید کردن دیگه معلومه که آی کیو مون از 150 هم بیشتره. حالا ما یکم هم تخفیف دادیم که مردم با همون احساس غریبگی نکنن. او در ادامه افزود که نمایندگی یکی از شغل‌های مورد علاقه‌اش بوده و همیشه از بچگی وقتی با همبازی‌هایش بازی می‌کرده به جای دکتری و مهندسی و خلبانی شغل نمایندگی را انتخاب می‌کرده که خیلی هم برازنده‌اش بوده است.
گزارش ویژه خبری. توجه به اینکه امروز مراسم افتتاحیه مجلس نهم برگزار گردید، گمانه‌زنی ها برای انتخاب رئیس مجلس نهم بالا گرفت. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل کاندیداهای احراز این پست هستند که در اوج بی‌میلی در حال جویدن خرخره یکدیگر برای رسیدن به ریاست مجلس نهم میباشند. خبرنگار ما اضافه می‌کند که در حال حاضر 6-7 فراکسیون با عنوان‌هایی مثل عاشقان رهبری، مردگان رهبری، رفتگان رهبری، کشتگان رهبری، بردگان رهبری و دیوانگان رهبری در مجلس حضور دارند که همه آنها با هم اختلافات زیادی دارند. در حال حاضر به نظر می رسد با توجه به زنگخور موبایل نمایندگان و ضیافت‌های شام برگزار شده، شانس علی لاریجانی برای رسیدن به ریاست مجلس بیشتر باشد. حداد عادل در همین رابطه به خبرنگار ما گفت انتخابات رئیس مجلس در صحن برگزار می شود، نه در داخل فراکسیون. در همین رابطه علی لاریجانی هم به خبرنگار ما گفت چایدی. ناظران هنوز مطمئن نیستند که لاریجانی این جمله را به خبرنگار ما گفته یا به حداد عادل. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، کف مجلس. خب شنوندگان عزیز، از بخش خبری 21:30 همراه شما هستیم. به اتفاق سری بزنیم به هواهای پس کشورمون.
به نام خدا، به هواپسشناسی امروز خوش اومدید. خب امروز اینجوری که نقشه‌های ما نشون میدن، همطور که سمت راست من خوش من دارید میبینید روی مانیتورهایی که همکارانم زحمت کشیدن، هوای طرفای بانک مرکزی یکم غبار مقطعی داره، چون رئیس کل این بانک بعد از اینکه دیروز گفت که بانک ها ارزهای دولتی رو بردن تو بازار فروختن، امروز هم ارزون نشدن، به هر حال از ارزون نشدن ارز صحبت کرده. یه گوله ابر خیلی مامانی رو اینجا اگه دقت بکنید سمت چپ من، بله بالای بیت رهبری اینجا میبینیم، خیلی مامانی. با توجه به اینکه رهبری جمهوری اسلامی پیام دادن و گفتن که نماینده ها باید با هم دوست باشن و قانون فصل الخطابه. نقشه های توپولگرافیمون هم اگر همکارانم بله این نقشه های توپولگرافی رو نشون بدم، بله این روی ارتفاعات البرز، خب میبینید که هیچ تغییر جوی نامحسوس انتظار نمیره. در هر صورت با توجه به اینکه اعلام شده که کلاه گیس با ارز دولتی وارد میشه، برای همه کچل های عزیز شب خوب و بدون باران و برفی رو آرزو میکنم. ابری و گرفته نباشید. خداحافظ تا فردا شب.
شنوندگان 21:30، از اینکه با شما خبرها رو مرور میکنیم و بهتون دروغ نمیگیم خوشحالیم و از شما دعوت میکنیم بعد از شنیدن آگهی ها گوش جان بسپارید به بیاناتی چند از اسطوره تقوا حاج آقا اندل مومنین. امید که بهره بگیرید. تا فردا شب، خدا نگهدار.